بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه گذشته یکی از وجوهی که برای نظریه اصالت اجتماع میتوان گفت بیان شد و آن این که مقصود از اصالت اجتماع یا اصالت جامعه در مقابل فرد اصالت از نظر این که جامعه کمتر خطا میپذیرد و فرد از نظر معرفت و فهم بیشتر دچار خطا می شود، یعنی اصالت در حقیقت صواب و درستی در ادراک که گفته می شود جامعه اصالت دارد، مقصود این است که اعتبار درک و فهم جمعی نسبت به درک و فهم فردی دارای رجحان و مزیت. بنابراین ملاک حقیقت طبق این تفسیر و توجیه، ملاک حقیقت در فهم و معرفت همان چیزی است که جمع اون را می فهمد، یعنی فهم جمعی، فهم جامعه. شاهد بر این مطلب هم گفته شده بود معمولا خبر واحد برای انسان مورد تردیده، اما خبر متواتر اطمینان آور است. این هم به عنوان مؤید بر این که پس ملاک حقیقت در باب فهم و ادراک و معرفت جامعه است نه فرد. خب پس این یک توجیه دیگری است که برای اصالت جامعه بیان شده و بر اساس این مبنای فلسفی درباره جامعه، یعنی جامعه اصالت دارد، میزان و ملاک حقیقت هم روشن شد، یعنی جامعه ملاک حقیقته. و در نتیجه چون فهم جمعی ممکنه تحول پیدا کند، پس حقیقت هم امریش نسبی، اولا در جامعه های مختلف میتوان فهمهای جمعی مختلف را تصویر کرد و ثانیاً در مورد یک جامعه در زمانهای مختلف میتوان همین تبدل و اختلاف را و تحول را تصویر کرد. پس نتیجهش میشود همان نسبیت فهم و نسبیت حقیقت. اما این تفسیر و توجیه از اصالت جامعه مورد قبول نیست، حداقل به صورت مطلق و به عنوان فراگیر در همه زمینه ها قابل قبول نیست. اولا ما بایستی اموری را که جنبه تخصصی دارند، یعنی فهم و معرفت درباره آنها، به مهارت و تخصص ویژه‌ای نیازمنده. این گونه امور را بایستی از اون دسته از اموری که همگانی است فهمشون و درکشون ظاهر روشن نمایان و همگانی است باید جدا کنیم. این که گفته می شود ثواب و خطا از نظر جامعه و فرد متفاوته، فهم جمعی کمتر خطا میپذیره و فهم فرد ممکنه بیشتر در معرض خطا باشه، آیا مقصود اون اموری است که جنبه تخصصی داره و نیاز به تحلیل و دقت و تأمل و بررسی های کارشناسانه دارد یا نه مطالب ظاهری و اون چیزهایی را که در دسترس فهم عمومی است؟ اگر مقصود اون دسته اول باشه، یعنی اون اموری که مثلا مثل فرض فرمایید رشته گیاهشناسی، رشته پزشکی، رشته مهندسی، علوم مختلف، حالا ما بگوییم که فهم جامعه، یعنی کمی کنیم مطلب را، کمیت جامعه نسبت به یک مطلب تخصصی، فرض کنیم یک امر پزشکی یا یک امر زمین شناسی، گیاه شناسی و امثال آن، یک مطلبی را قبول داشته باشند و اجماعی باشه یا مشهور باشه، اکثریت به یک مطلبی اعتقاد داشته باشند، در حالی که اون مطلب یک مطلبی است نیاز به کار کارشناسی و دقت و تحلیل و ابزارهای علمی و اینها داره، آیا در یک چنین موردی میشود این حرف را قبول کرد؟ بگوییم فهم جمعی اکثریت از نظر ثواب به واقعیت نزدیکتر است تا اون فهم یک نفر یا دو نفر افراد اقلی که اونا کارشناسن، متخصص در یک مسئله هستن. علی القاعده این سخن سخن قبولی نیست، روش عقلای بشر هم اینطوری نیست. معمولا در مسائل تخصصی و کارشناسانه به اهل نظر و اهل تخصص رجوع می شود و فهم عمومی اگرم باشه تخطئه می شود. از این دیدگاه تخصصی کشف می شود که جامعه دچار یک نوع توهم شده، یک مطلبی به غلط برای مردم مطرح شده، چیزایی که از قبیل افسانه هاست. ملاحظه می فرمایید اسطوره ها، افسانه ها، خرافات، مگه اینطور نیستن؟ اموری هستن که جمعی شده، یعنی مقبولیت عمومی پیدا کرده. گاهی مقبولیت آنها از یک جامعه با مرزهای جغرافیایی هم فراتر میره، حتی از ملیت‌های مختلف هم در یک ملت و اینها هم فراتر میره. یعنی گاهی عمومیت بشری پیدا میکنه، اما کار دقیق علمی، حالا فلسفی یا علمی تخصصی، اون امر مقبول عمومی را نادرست می شمارد. خب مقتضای خرد و عقل اینه که انسان در این گونه مسائل تسلیم اون نظری بشود که اهل تشخیص و اهل تحقیق می گوید. بنابراین اولین نکته ای که ما باید درباره این ملاق یا این توجیه در نظر بگیریم این است که حوزه مسائل دقیق و کارشناسانه و مسائل نظری، حالا در هر زمینه ای که باشه، یک وقت مسئله فلسفیه، یک وقت علم تجربیه، یک وقت روانشناسیه و رشته های مختلف، ما اینها را باید جدا کنیم از اون مسائلی که مربوط به امور عادی زندگی، امور معمولی و سطحی زندگی هستن. این که حالا در یک منطقه مثلا آیا مردم زندگی مرفهی دارن یا نه، اینها این گونه پدیده های پیچیده‌ای نیست. اینکه مردم در یک منطقه محرومند، مثلا آب آشامیدنی سالمی دارن یا ندارن، حالا یک کسی برگرده گزارشی تهیه بکنه و بگوید که بله من رفتم به نظر من خوبه وضع، اما وقتی که به مردم رجوع میکنی گزارش دقیق از مردم میگیری میبینی که درست نیست. اینجاها اون چیزی را که مردم باش مواجهن، چون مسئله دقیق کارشناسانه نیست، پدیده ایست. حالا این واقع شده یا نشده، اگر واقع شده چطوریه؟ بله در این گونه امور ملاک فهم و درک عموم مردمه. اگر چنانچه مثلا میخوان ببینن که در یک جامعه مردم از نظر مسکن چه وضعیتی دارن، آیا وضع مسکن مطلوبه یا نه، اصل این که این پدیده چطوریست به خودی خود این بستگی داره که ببینن مردم آمار بگیرن. اگر چنانچه اکثریت مردم گفتن که نه وضع ما خوب نیست، مثلا مسکن گران هست یا از نظر اجاره مشکل داریم، به لحاظ ملکی مشکل داریم، این نشان دهنده اینه که اینو درست میگن، این رو بایستی به روش عقلایی پذیرفت. اما حالا وقتی که نوبت به این برسه که برای حل این مشکل چه باید کرد، چه راهی را باید پیش گرفت تا این مشکل مسکن حل بشود، آیا باید وام داد، وامهای مثلا کم بهره یا طویل المده به مردم داد، حالا اگر وام به مردم داد و مصالح ساختمانی به مقدار کافی تأمین نشد، این دوباره بحران مثلا به وجود نمیاره. یعنی مؤلفه های مختلفی برای حل یک مسئله به نام مثلا مسئله مسکن دخالت میکنه. اینجاها چیزایی نیست که بشود به اکثریت رجوع کرد. بگیم بله حالا اگر دست به اکثریت میگن آقا ما وام بدیم ما مشکل مسکنمون رو حل میکنیم، یا مثلا قیمت مصالح را شما ارزون کنید، حالا وام هم نمیخوایم خودمون پول جور میکنیم، این را نمیشه اینطوری زود به نتیجه رسید. اینجاست که کار کارشناسی میخواد، اهل نظر، اهل تحقیق، کسانی که در پدیده های اجتماعی، مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، چون اینا چند وجهیست، یک وجهی یا دو وجهی نیست، از جنبه های مختلف باید به این نگاه کرد، نظر کرد. یه تیم کارشناسی چند وجهی همونطوری که عرض کردم نیاز داره تا به یک نتیجه نسبتا معقول و مطلوبی برسه. پس بنابراین به نظرم در نقد این سخن ما اولین کاری که می‌کنیم این هست که حوزه امور تخصصی دقیق نظری که نیازمند دقت و تأمل و بررسی‌های کارشناسانه است، این را از اون مسائلی که مسائل مبتلا به عمومی است و در تیررس و دسترس فهم عموم قرار داره. حالا مثل این مثالی که بنده عرض کردم و از این مثال‌ها خیلی میشه ذکر کرد، ما اینا را جدا بکنیم. مسائل دسته دوم که فقط یک رخداد هست، تحلیل، بررسی، مبانی، راه حل، این چیزا درش نمیخواد بررسی بشه، بله اینها را با همون فهم اکثریت، درک اکثریت باید روش تصمیم گرفت. حالا البته این که عرض میکنم اینا اماره است دیگه، مستندر است، اینا هیچ کدوم قطع نیست، امارات، امارات عقلایی است، این راه‌های عقلایی است، روش‌های عقلاییه. خدای نکرده اگر چنانچه آدم کشف بکنه که این طریق و این اماره منحرف شده، مثلا کسی قرض ورزه، برود در یک منطقه پول به مردم بده، رأی مردم را بخره، یعنی از قبل زمینه سازی کنه، با اونا تماس بگیره، بگه اگه اومدن از شما سوال کردن راجع به فلان پدیده اجتماعی اینجوری بگید، تا بعد مسئولین که بخوان تصمیم بگیرن اونطوری تصمیم بگیرن که اون فرد اون گروه میلشون هست. اگر چنین چیزهای معلوم بشود خب دیگه این از اعتبار میفته. اماره و طریق مثل علائم فرض فرمایید که راهنمای رانندگی است که نقش میکنن در مسیر، اصل اولیه اینه که اینا درسته باید به اینا رد، اما حالا اگر چنانچه یک جایی انسان شک کرد یا یقین کرد به اینکه کسی آمده عمدن برای اینکه این طرف گمراه بشه، به اشتباه بیفته، بیراه برود، این تابلو را برعکس کرده، دیگه نمیشه بگو آقا این تابلو طریق اینا میگه برو، چون الان دیگه علم به خلاف داره. پس در مواردی که علم به خلاف نباشه این روش های عقلای عمومی قابل اعتناء، اما در حوزه مسائل کارشناسی و دقیق و نظری اونجا دیگه نمیشه به کمیت به لحاظ آرای عمومی اعتماد کرد، اونجا باید به کارشناسان رجوع کرد. حالا البته آیا اگر چنانچه در بین اهل نظر و کارشناسان اختلاف شد، اینجا اکثریت و اقلیت به وجود آمد در درون خود کسانی که اهل نظر هستند، خب در اینجا نیز باز اون روش عقلایی که اونجا عرض کردیم اینجا حاکمه. یعنی اگر چنانچه چند کارشناس که البته به لحاظ دقت نظر و خصوصیات برابرن، و الا اگر چنانچه چند نفر صاحب نظر هستند که اونها در درجه پایین تری هستند، در بین این ده نفر فرد یک نفر دو نفر آدمایی هستند تجربه بیشتری دارن، دقت نظر بیشتری برخوردار هستند، اینجا باید اینطور نیست. ولی اگر چنانچه در یک سطح برابر و مساوی باشند، بله باز همون چیزی که علما احتیاط بهش میگن در این گونه مواقع، ملاحظه کرده اید در مباحث فقهی اجتهادی دیده شده است که بعضی از صاحب نظران مسئله را خودشون موشکافی میکنن، تحلیل میکنن، اما میبینن که این نظرشون با مشهور علمای طائفه هماهنگ نیست. اون وقت در بین اون مشهورم اکابری وجود دارن، یعنی آدم های خیلی بدلسته‌ای هستن، مثلا فرض کن امثال شیخ انصاری و صاحب جواهر و شیخ طائفه و امثال اینا، چون این اکثریت را میبینن در بین اونا هم آدم های بدلسته‌ای هستن، معمولا احتیاط میکنن، میگن حالا ما رأیمون به اینجا رسید این هست، ولی بهتر اینه که از اون نظر مشهور عدول نشود. اینجا هست که معمولا میگن عمل به احتیاط بشه. من نمونه هایی را خودم گاهی میدیدم در درس مرحوم آیت الله عظمای تبریزی که شرکت میکردیم، چون گاهی در بعض مسائل اینجور بود، تحلیل میکرد، مطلب را بررسی میکرد و از نظر ادله میگفت همینه که ما گفتیم، اما وقتی میدید که یک اکثریت مشهور رأی دیگری دارد، فهمیدن ما احوط این است که در این مسئله مثلا در طهارت اهل کتاب نظرشون این بود، میگفتن ما بالاخره طبق مشهور حالا احتیاط میکنیم، ولو اینکه تحقیق مسئله این است که خودمون بهش رسیدیم. خب عیب نداره، بنابراین این مسئله را به صورت سربسته دربسته بخواهیم به عنوان یک ملاکی بپذیریم که جمع همیشه و همه جا اولویت و تقدم دارد از نظر فهم نسبت به فرد یا افراد خاصی اقلیت، این کلیت ندارد. دقیق باید ابتداعا مسائل دقیق و ریز کارشناسان را جدا بکنیم. در حوزه مسائل کارشناسان نیز اگر اکثریت اقلیت اونجا مطرح می شود، با توجه به توانمندی، قدرت علمی، دقت نظر افراد، اگر بله اینا در یک حدودی هستن که به هر حال برابرن و نزدیک به هم هستن، اونجا احتیاطاً بایستی به اون رأی اکثریت به اصطلاح عمل کرد. این روش عقلاییه. ما اگر بخواییم به روش عقلای بشر که در حقیقت حالا اصالت جامعه هم همین رو میگه دیگه، اینجا حالا جالب میشود که ما در نقد این نظریه به ملاک خودش هم داریم استناد میکنیم. یعنی او میخواهد بگوید، میگوید که فهم عقلایی یا اکثریت بشر را شما جامعه را ملاک قرار بدهید. عرض ما این است که اگر ما بخواهیم به همین اصل عمل کنیم، نتیجه اش این است که همه جا به رأی اکثریت نباید عمل بکنیم. نتیجه این قاعده، همین اصلی که شما میگویید به نظر اکثریت، عرض میکنیم اکثریت بشر این عقلای بشر، وقتی ما روش عقلای بشر را در نظر میگیریم در طول تاریخ جوان مختلف، میبینیم مسائل سطحی عادی را از مسائل دقیق نظری جدا میکنن. پس ما اگر میخواهیم بله در حقیقت التزام به این اصل کلیت این نظریه را مخدوش میکنه، که ما اگر بنا باشه بخواهیم به این اصل عمل بکنیم، نتیجهش میشه تفکیک حوزه‌های مختلف بکنیم، ازم جدا بکنیم. این بیان که عرض کرد این نکته. و یک نکته هم میخواستم این عرض بکنم که آیا استدلال به این امر که خبر متواتر بر خبر واحد رجحان داره و ما در مورد خبرهای واحد گاهی دچار تردید میشویم، اما خبرهای متواتر را بی دغدغه میپذیریم، اطمینان میکنیم، آیا این شاهد بر درستی این نظریه است یا نه؟ استشهاد شده دیگه، در کلام این آقای پلفلکی یادتون باشه بود، ایشون گفتن که افرادی که اصالت جامعه هستن، طرفدار اصالت جامعه هستن و حقیقت را بر معیار اکثریت یا عموم یا اکثریت ارزیابی می کنن، این شاهد رو بردن که انسان معمولا در مقابل خبر واحد دچار تردید و تأمل می شود، اما خبر متواتر را بی دغدغه می پذیره. پس این نشان می دهد که اکثریت موضوعیت داره. آیا این می تواند شاهدی بر درستی این نظریه باشه یا نه؟ پاسخ این است که نه. این مغالطه است. چرا؟ زیرا در حوزه خبر، حالا خبر واحد یا خبر متواتر، حوزه حس محسوسه. حالا یا انسان چیزی را میبینه گزارش میدهد، یا چیزی را میشنود گزارش میدهد، یعنی شنیده ها و دیده ها و یا دریافت های حسی، حالا فرق نمیکنه شنیدن، دیدن یا حواس دیگر، باعث لامسه، باعث شامه، فرق نمیکنه. دیدن شنیدن به عنوان اینکه بیشترین برد ادراک حسیه، اگر چنانچه چیزیست که فقط گزارشه، یه چیز دریافت حسیه، دیده گزارش میکنه، شنیده گزارش میکنه، ارزیابی و تحلیل و بررسی و عللش این بود و دلائلش این بود، اینا در کار نیست. خبر یعنی این. بله، اگر چنانچه مسئله صرفا گزارش باشه، خبر باشه، حق با شماست. خبر متواتر حالا یا یقین قاطع می آورد یا یک اطمینان قابل اعتنا. بالاخره اینجوریه، به خبر متواتر عقلای بشر همیشه عمل کردن، شرع مقدس همون را به صورت یک امر در حقیقت یقین آور یا اطمینان قاطع می آورد قبول کرده، در مورد روش عقلا. و خبر واحد معمولا دچار این تأمل ها هست، یعنی اونجور آدم را به اطمینان نمیاره. ولی سخن ما در این نیست، بحث ما اینه، بحث فهمه، معرفته. میخوام ببینیم آیا فهم عمومی یا اکثری و معرفت عمومی و اکثری در همون جایگاهیست که خبر متواتر قرار داره یا نه. خبر متواتر فهمها و درکهای حسیه، بدون تحلیل، بدون بررسی، بدون ارزیابی. لذا اینجاست که ما در جهان اسلام داریم میگوین آیا مثلا قول صحابی چطوره؟ صحابی عصر پیامبر یک مطلبی را نقل کرده، آیا قول او به ما و صحابی این اعتبار داره یا نه؟ میگوین خب اگر چنانچه صحابه این را نقل میکنن در حد گزارشه، گزارشگر هستن که پیامبر چنین فرمود، پیامبر چنین عمل کرد، خب حالا اگر چنانچه افراد عادل یا موثقی هستن طبق خبر واحد که موثق اگر شد اعتنا میکنن، اعتنا میکنن، و اگر چنانچه جمع انبوهی شدن 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر دارن این مسئله را نقل میکنن، میگیم دیگه متواتره، این چند نفر تبانی نکردن برای اینکه چیزی رو بسازن، و در دوره بعد که تابعین باشه، دوره بعد این تعداد حفظ شده، یعنی این تواتر همچنان محفوظه دوره به دوره. اما اگر چنانچه نه، صحابی اجتهاد خودش رو نقل کرده، فهم خودش رو نقل کرده، یعنی از رفتار یا گفتار پیامبر چیزی فهمیده، اجتهاد کرده، نه اجتهاد رو ولو زیاد هم باشن، کم باشن، زیاد باشن، اونجور نیست که این علم بیاورد برای یک فرد مجتهد و صاحب نظر، برای خود اون مسئله قابل بحثه. لذا در حقیقت به بیانی که اول عرض کردم، خبر واحد و خبر متواتر به اون مسائلی مربوط می شود که کارشناسی نیست، به عبارت دیگر یعنی همون مداد، یعنی مسائلی که فقط در حوزه گزارش حسی و اینهاست، فلان واقعه را من دیدم، فلان واقعه را شنیدم، چه چیزی رخ داده، اینجور هست، اینجور نیست. بله اینجور جاها اگر چنانچه اکثریتی گفتن متواتر شد، اطمینان میاره یا یقین میاره آدم تردید نمی کنه. ولی این همه ی حرفی نیست. ما درباره فهم و معرفت سخن میگوییم و فهم و معرفت حداقل دایرش اوسعی از فهمهای سطحی گزارشی از حواس و احساسات و یافته هاست. تحلیل های عقلی، تحلیل های علمی، ارزیابی های فلسفی امثال این را هم شامل می شود. پس این مبنا را ما به این صورت عرض کردم خدمت شما، کلیتش را قبول نداریم. این فل جمله در برخی از موارد و مسائل می تواند ملاق برای حقیقت شمرده بشود، اما نه همه جا. این تا این جایی برد. لغت دیگه اینجا میشه لغت نه لغت کارزاره، یعنی ما اگر بخواهیم مثلا یک واژه را یک لغت را ببینیم معناش چیه، کاربردهای مختلفی داره. آیا در زمانی که این سخن صادر شد، حالا در عرف دین خود ما در اصل نزول قرآن و صدور این روایات، آیا همین معنایی که در دوره های بعد الان رائج شده این فهمیده میشه یا نه اون وقت چیز دیگری فهمیده میشد؟ اینجا در حقیقت برمیگرده به لغت، معنای این لغت در اون زمان چه بوده. اگر یک صحابی یا کسی که قریب به اون اثر این مطلب را به لحاظ معنی لغت و واژه بیان کرد، این در حقیقت گزارش از معنای لغت در اون زمانه، مثل قول لغوی. سخن این شخص در حقیقت اینجا به اون ملاقی است که شما میگوید قول لغوی، البته لغوی که لغت عصر را گزارش کرده. بعد میشه گزارش. من قبول دارم، من عرض میکنم که هر جا که سبقه گزارش باشه، نقل یک اصطلاح، نقل یک رخداده، خب این اصطلاح و لغت هم خودش یک رخداده دیگه. بله این لفظ در این معنا به کار میرفت، اونو نقل میکنه، این نفر قابل قبوله. اما اگر چنانچه میخواهد خود یک اجتهادی بکنه، برداشتی بکنه، معنایی را برای ما بیان بکنه، اینجا دیگه بحث اجتهادی کارشناسیه، اکثریت اقلیت دخالت میکنه. از کردم بنده اونم قیب دارم خب ما را نه اینجور نیست. ببینید بنده که قیب کردم میدونم عرض میکنم که ببینید ما با اون بیانی که بنده عرض کردم فکر میکنم صد و صغور و حدود مطلب را بدونی بیان کردم که این نقدها وارد نمیشه، چون قید کردم عرض کردم در حوزه مسائل نظری میدونم ببینید عرض کردم را کنید ببینید یک گروه هم دیگه مثل اکثریت نیست. یک وقت ما میخواییم بگویم یک رئیس در جامعه بشری غرب و شرق و اسلام و غیر اسلام و همه اینها یک نظریه غلبه پیدا کرده در دوران معاصر، اون وقت طبق این ملاکی که ما گفتیم کارشناسان اهل نظر در سیاست، در فلسفه، در اقتصاد، در فرهنگ، در سایر امور امروزه به این رأی رسیدند مثلا که این غلبه پیدا کرده. مثلا مثل چی؟ مثل اینکه میگوییم که رجوع به آرای عمومی برای شکل و نوع به اصطلاح حکومت، این یک ابزار و روش کارآمد و روش عقلایی. این تقریبا اینجوریه، یعنی عموم جوامع میشود گفت ادعا کرد که این را پذیرفتن. اما یه وقت نه، مسائل نظری هست در حوزه فلسفه علم، در حوزه فلسفه اخلاق، فلسفه سیاست، مسائل مختلف، دیدگاه های کارشناسانی مختلفی مطرح شده در یک جای از دنیا، در یک منطقه مثلا در اروپا هر کی گفته میشه، در کشورهای دیگر یا در خود همون جامعه با چالش و با نقد و بر مثلا مخالفت مواجه میشه. این گونه مسائل مسائلی است که این طبق این ملاک آیان موضوع این نیست، این ملاک بر اون منطبق نمیشود، چون هنوز اون اکثریت اگر میخواهن جوامع بشری رو بگن نشد. بله، حالا اگر در خصوص یک جامعه شد، مثلا فرض کنید در فرانسه یا مثلا در آلمان یا فرض انگلستان یا هر جامعه دیگری که یک مطلبی غلبه پیدا کرده، مثلا همین هولوکاست که الان میبینید در کشورهای غربی، ما کاری به اونا نداریم، خود اونا در کشورهای غربی منتقدین شدید داره، رد میکنن این را، استدلال هم رد میکنن، اما فعلا به عنوان یک اصل و مبنا در حوزه مسائل اجتماعی سیاسی اینا قبول کردن، این کنه ممنوعه، قداست پیدا کرده. یعنی به قول جناب آقای احمدی نژاد که میفهمد عجیب روزگار این است که در غرب الان قرنهاست خیلی راحت خدا را رد میکنن، درباره دین و مقدسات حرف میزنن، یکی اثبات میکنه، یکی رد میکنه، یکی شکاک میشه، هیچ مشکلی هم نیست، آزاده. اما در مورد هولوکاست حق حرف زدن نداره کسی. این از عجایب روزگارها، خیلی انصافا عجیبه، خدا شاید من دقت دارم بکنه، یعنی در دنیایی که دنیای آزادی است و بهترین ارزش های بشر که مقدسات باشه، خیلی راحت نقد میکنن، ایش از این کاری به کارشون نداره، میگه آزادی بیان، آزادی نظره، به پیامبران توهین میکنن، هر کسی بخواد مخالفت کنه میگن آقا خلاف آزادیه، به خدای متعال توهین میشود، میگن آقا خب آزادی اقتضا میکند که هرگز. اما هولوکاست را که صهیونیزمه، این اینقدر مقدس شده که اصلا حرف نمیشه زد، ها حرف نمیشه زد. این هر کسی میاد اظهار نظر بکنه دلیل هم میاره، شاهد هم میاره. میدونید دیگه یک چهره شاخص علمی انگلستان، چهره علمیه با، نه آدم معمولی، مخالفت شدید داره با این قضیه. بعضی از چهره‌های علمی گفتن آقا اگر کسی دلیل متقن آورد که اثبات کند که این قضیه کوره های آدم سوزی در آلمان برای سوزندن یهودی ها شکل گرفته، من جایزه میدم خودم. در 12 سال میگذره از این قضیه هیچ کس نتونست ثابت کنه، یه جایزه از این بابا بگیره، یه دروغ چیز بی اساس را که بله یه ادره سوزندن، حالا میگن خب تیفوس گرفته بودن، اینا اگه میموندن واگیردار بود، بالاخره اینا رو بعد میسوزندن که اینا رو آمدن بعد به نام مقصد این گاهی اینجور میشه. حالا مال خود اونا، من به این کاری نداریم. اما اگر واقعا بحثی که میفرمایید نظر پسا مدرن آمده، دیدگاه‌های مختلف دارن، طرفداران مدرنیته با اونا مقابله میکنن، یک در جوامع بشری مثلا جوامع اسلامی، جوامع آسیایی، جوامع دیگر تسلیم این قضایا نیستن، دارن نقد میکنن، لذا نه مرعوب سیاسی غیر از مرعوب فکریه. ببینید ما بحثمون بحث‌های فکری است، بحث‌های نظریه. یک وقت یک کسی قدرت داره، زور داره، تکنولوژی داره، سپاه داره، اسلحه داره، نظام داره، چه داره، با قدرتش دیگر مرعوب میکنه که این بحث حقانیت نیست، اون بحث الحق بود من غلب مگر باشه. فعلا ما تئوریمون این نیست، تئوری را داریم، نه تئوری را داریم بحث میکنیم که نه بابا جان، اگر چنانچه با زور و استناد شد که این که ملاک نیست، اون یه نظر دیگریه که اصلا مبناش چیز دیگریه، میگه در حق بود من غلط. اما یه وقت میگوییم که نه، بحث اینه که اکثریت، اکثریت کیا؟ عموم مردم، اهل نظر، و چه مسائلی کنیم، این رو باید باز کنیم. وقتی که باز میکنیم با این حدودی که بنده عرض کردم، به نظرم ملاک درستیه. من کارشناسان را هم که از گفتم اکثریت، اولا شرط کردم که اینا به لحاظ دقت، به لحاظ تجربه، اینا در یک سطح باشن یا قریب به هم باشن، والا اگر اونجا هم این موازنه برقرار نباشه، هیچ وقت اون کمیت در مقابل این به اصطلاح اقلیت نمیتونه ملاک. عقلای هم اینجور عمل نمی کنن. بنده عرضم فعلا با همین مقیاس و معیار عقلاییه که اینم مقابله با خود مبنای این آیانه، که اون روش اقلایی که بشریت پذیرفته به همین سیره ها عمل میکنه. ما هم طبق به همین سیره ها بگیم باید تصدیق قائل بشیم. این مقتضای قضیه اینه که تصدیق قائل بشیم. کارشناس، اقلایی که میگم کارشناس، یعنی اقلای بشر. ببینید، اقلاها نه، بحثای اقلایی اینجور نیست، بحثای اقلایی فکریات. یعنی چی؟ یعنی میگن در مسائل نظری کارشناسی به کارشناسش رجوع کن. ممکنه اونا در مصداق شناسی کارشناس دچار خطا شدن، اما در این کبرای کلی که مقتضای عقلانیت آدم اینه که در مسائل دقیق نظری به اهل نظرش رجوع بکند، اگر فلسفه هست به فیلسوف باید رجوع کرد، اگر طب هست به پزشک باید رجوع کرد، اگر زمین شناسی به زمین شناس باید رجوع کرد. این اصل ثابته. این از اون درکهای فطری عقلاییه که ثبات داره. ممکنه در مصداق آدم خطا بکنه، آیا فلان کس کارشناسه، اشتباه کنه، کارشناس نیست. من این که من درست کردم دیگه، من برداشت و مقصودم از اقلایی میله که عرض کردم. ببینید دارت تو اصطلاحات ما دعوا نداریم، که اونی که من دادم عرض میکنم اینه، یعنی این فهمهای عقلانی اقلایی که بشر به لحاظ عقلانیتش به اینها روی آورد. هر چیزی را که بشر به لحاظ اون فهم و درک غریزی فطری عقلانیش میپذیره، من اینا را دارم عرض میکنم. اینا اگر چنانچه در یک جامعه باشه، بعد اینا اعتبار داره. اعتبار این اصل عقلانی بشری اینه که ما تفکیک قائل بشیم، مسائل سطحی را از مسائل دقیق، خبر واحد و خبر متواتر، حوزه گزارش، بحث به اصطلاح تحلیلی نیست. لذاست که دوستان ملاحظه میکنید، ببینید اینجا چطور میشه. ما میگیم خبر متواتر را قبول داریم، حالا یا برای او ارزش یقین منطقی قائلیم، یا اگر یقین منطقی هم قائل نباشیم یک اعتماد و اطمینانی است که نمیشه به خلافش اعتنا کرد. از اون چیزاست خبر متواتر اینجوری دیگه. یا اینه که از خبر متواتر مثل دروس چهارتا، مثل اولیات، امثال اینا عادت به اون یقین منطقی قطعی میرسه، یا اگر به اون درجه نرسه احتمال خلاف و اعتنا نمیکنیم. گاهی اینجوری دیگه، احتمال خلاف در یک مطلب به صفر نمیرسه، اما خیلی ضعیفه. باز به همین بیانی که عرض کردم، انسانهای عاقل و خردمند به این احتمالها بها نمیدهن، ولو رد نمی کنه 100%. آره میگه این قابل اعتنا نیست، در مقابل اون همه احتمال به اصطلاح قوی، احتمال ضعیف. حالا هر کدام که باشه ما قبول داریم خبر متواتر، استناد هم میتونیم به احتجاج کنیم، اما اجماع رو به ما هو اجماع قبول نداریم. این تناقض نیستیم. ما در مبنامون دچار پارادوکس و تعارض نشده ایم که خبر متواتر را کمیت براش اونجا اعتبار قائلیم، اما در اجماع میگیم کمیت اعتبار نداره مگر معصوم درش باشه. یه دیگه مبنای ما چرا تناقض نیست؟ خب خب فرقشون در چیه؟ نه حالا بحث قول معصوم نیست، خبر واحد که اقلای بشر هم بهش اعتنا میکنن ما قبول داریم، ما قبول داریم دیگه، یا خبر متواتر را قبول داریم. اینجا به کمیت بها میدیم. دقت فرمودید؟ در متواتر ها نگاه کنید، دقت کنید، در متواتر ها، یعنی در متواتر به کمیت ما بها میدیم، در اجماع کمیت را معتبر نمیدانیم. چرا اینجوریه؟ ما الان بله فرقش اینجا بحثن. ببینید اینجا اصلا ماهیتا فرق میکنه. اجماع در مسائل نظری مطرح میشه، اونجایی که اجتهاد فهمی تشخیصه، کاری کارشناسیه، اظهار نظره، اما در تواتر فقط گزارشه. همون تفکیکی است که عرض کردم خدمت شما، بر اساس اون تفکیک مسائلی که ساده است صرفاً گزارشه، یا مسائلی که کار کارشناسی تحلیل بررسی میخواد، اونجا بعد اونجا کمیت ملاقه. چرا ملاقه؟ چون در خبر متواتر احتمال این که این در دیدن یا شنیدن و اون حس، اون رابطه حسی خطا بکنه، خب یه نفر، دو نفر، سه نفر، پنج نفر، ده نفر میگیم شاید خطا کرده. اما زیاد که شد میگن نه دیگه، این همه چشمها، این همه گوشها، اینا خطا نمیکنه، این احتمال از بین میره. اگرم به صفر نرسه، ببینید، اگرم به صفر نرسه احتمال ضعیفی اعتنا بهش نمیشه. یک احتمال دیگری هم هست، اون چیه در خبر متواتر که رد میشه؟ دو تا احتمال هست دیگه که رد میشه. یک احتمال خطای در به اصطلاح شنیدن، دیدن در حس، این احتمال با تعداد زیاد احتمال رد میشه یا ضعیف میشه به قدری که اعتنا نمیشه. یک احتمال، احتمال تبانی هست. تبانی بر چیز دیگه؟ یعنی جمعی باشن، تعدادی باشن که اینا ساخته باشن این خبر را، تبانی کرده باشن. وقتی که اون تعداد زیاد میشه، مخصوصا جاهاشون هم از جاهای مختلف هم، و در زمانهای قدیم هم شما ملاحظه کنید ارتباطات هم نبوده ها، خبرهای متواتر اینجوره دیگه، یک مطلبی نقل میکنن در جاهای گوناگون و ارتباطاتی هم به اون شکل با هم دیگه نداشتن، پخش و پلا بودن، پراکنده بودن. آدم یقین میکنه که اینا تبانی هم بلکه ندارن. یا آدم‌هایی که اینا نقل میکنن آدمای عادلی هستن، میشناسیمشون. حالا یکی میگیم شیطان گولش بزنه، دو تا سه تا، ولی یه تعداد زیاد این احتمال چی میشه؟ ضعیف میشه. پس در خبر متواتر دو تا احتمال رد میشه، یا به صفر میرسه یا درجهش اونقدر ضعیف میشه که اعتنا نمیشه. عقلا اعتنا نمیکنن. یکی احتمال خطا در احساس، در تحسی، یکی احتمال تبانی در جعل خبر. اما در اجماع مذهب فرق میکنه. اجماع تشخیصه، این تشخیص میده، اونم تشخیص میده، اونم تشخیص میده، اونم تشخیص میکنه، همه خطا بکنن در تشخیص. لذا اون معصومیتی را که باید بیاورد نمیآورد، ولی اگر معصوم در بینش باشه میگیم بله خب دیگه اگر این معصوم هم هست، رأی او قطعا درسته، او دیگه خطا نمیکنه. پس همون تفکیکی که بنده عرض کردم، خبر متواتر معتبر است، اجماع به ما و اجماع این نه اعتباری نداره، برای خاطر اینکه اونجا مقولهش، مقوله اظهار نظر، حالا به تعبیر علمای ما حدسه، این تشخیص اظهار نظره، اینجا حدسه فقط گزارش. این اجمالا راجع به این خب هر شبت خدمتتون که در این باره مرحوم استاد مطهری وارد این بحث که شدن، خب همونجوری که حالا عرض کردیم رد میکنن این مبنا را، میگن نه این مبنا مبنای درستی نیست که ما بیاییم فهم جمع را و مقبولیت به اصطلاح عمومی را، اجتماعی را، ملاک حقیقت و حقانیت قرار بدهیم، نه من این درست نیست. ولی بعد ایشان یک تفسیری میزنن، تفکیک میکنن بین دو مقوله، و آن اینکه اگر اون چه که عموم، فهم عمومی و مقبولیت عمومی مربوط به اون هست از امور تکوینی است، از مسائل تکوینی واقعیت هاست، اینجا نخیر، اینجا فهم عمومی یا توافق عمومی، مقبولیت عمومی ملاک حقیقت نیست. اما میفرمان اگر مسئله ایست که به احساسها، به خواسته ها و حقوق انسان مربوط می شود، اینجا ممکنه که بالاتر از ممکنه، مثلا من قبول می کنیم این را که مقبولیت عمومی ملاک حقیقت بشود در این حوزه. پس تفکیک کردن اونجا که مسائل، مسائل تکلیمیه به حوزه مثلا طبیعت شناسی، انسان شناسی، متافیزیک، امثال این چیزها هست، میفهم من نخیر، اینجا پذیرش عمومی، فهم عمومی به قول مثلا مشهور، مقبولیت، اینا ملاک نیست. اما در حوزه مسائل مربوط به احساسهای انسان، خواسته های انسان یا حقوق انسان، اینجا میتواند فهمی شود که ملاک باشه. این رو ایشون در کتاب همین مسئله همیشه از شناخ صفحه 199 آوردن. حالا من طرح میکنم مطلب را، فرمایششون را چند دقیقه فرصت هست میخوانم، بعد دربارش بحث میکنیم. عبارت استاد اینه: این سخن را در مورد احساسات و در مورد حقوق میتوان گفت، نه در مورد علم و حقیقت. یک اشتباه هم اینجا کردن، یعنی طرفداران این نظریه این دوتا رو به هم خلط کردن، اشتباه کردن. بسیاری از مسائل حقوقی ممکن است که با احساسات و خواسته های مردم بستگی داشته باشد، یعنی به مردم زمان بستگی پیدا کند. یعنی که مثلا اکثریت قریب به اتفاق مردم یک زمان خواسته ای در مسائل اجتماعی دارند، این خواسته حقوقی برایشان ایجاد می کند. حال اگر 100 سال گذشت و خواسته مردم عوض شد، یعنی به جای این که آن را بخواهند چیز دیگری خواستند، باز حقشان همان خواسته جدید است. مثلا فرض کنید یک روز مردم خودشان یک رژیم حکومتی از نوع استبدادی می خواهند. چون خود مردم این را می خواهند، پس حق مردم این است که خواستهشان را به آنها بدهند. یک قرن می گذرد و فکر همه مردم عوض می شود، یعنی به جای استبداد مشروطیت می خواهند. این مسئله حقوق است و تابع خواسته مردم است. خواسته مردم از یک حقیقت بیرونی حکایت نمی کند، لذا عوض شدن آن مانعی ندارد، ولی اندیشه از یک واقعیت بیرونی حکایت می کند. اساساً این که انسان رئالیست است به این دلیل است که اندیشه‌اش حکایتگر واقع است. بنابراین باز باید دنبال حقیقت و واقع برویم. پس این تعریف غلط است. این در صفحه 199 این کتاب مسئله شناخت خدمت شما خواندم. این فرمایش حضرت استاد شهید مطهری بالاخره دیگه اینا رخ میده برای چی؟ برای اینکه نشان بده از معصوم در جامعه بشر لازمه. همین نمونه هات رخ میده ها از یک متفکر دقیق النظر با اون دقت نظری که داره. اما حالا شما ملاحظه میکنید اینجا چطور شده که عنان اون دقت از ذهن شریفشون خلاصه به نظر بنده رها شده و حقش بود که این را خود اینا تفصیل میدادن. همینطور مطلقا فرمودن که اونجا که به امور خواسته ها و حقوق انسان برمیگرده دیگه ملاد خواست مردمه و این حقانیت میاره، این مطلقش درست نیست. درستش اونیست که قبلا خدمت شریفتون عرض کردیم ما در حوزه مسائل مربوط به زندگی و اجتماع اینها 200 را قائل شدیم. بله، یک سلسله امور معنوی هست، اونها گفتیم ثابتند و معیار ثابتی دارن، تغییر هم پیدا نمی کنن. یک سلسله امور عمومی هست، ولو مادی هست و دنیوی هست، اما عمومیت بشر به حیات عمومی بشر برمیگرده. اون را هم عرض کردیم که میتوانیم بپذیریم، البته یک تفسیر داشت به شرط این که اینا حداقل مخالفت با اون قسم اول، یعنی تمایل ها و امور و خواسته های معنوی با اونا معارضه پیدا نکنه، ما اینا رو هم قبول داریم، ثابت هم هستن. دستی سوم اموری هم که تابع زمان مکانه، این تغییر میکنه. اما اینی که حضرت استاد شهید علامه مطهری فرموده به این صورت یه قابل قبول نیست و به نظر حقیر خود این بزرگوار در اینجا دو مسئله به ذهن شریفشون حالا به نظر بنده خلط شده. حرف درست میفرمودن ها، این که میفرماین اندیشه حیفیتش کشف از واقع، حرف درست نیست. همینه که میفرمان ما رئالیسم، اصلا رئالیسم مبنای منطقی فطری عقلیش همینه که علم به ما هو علم، فهم به ما هو فهم، حیفیتش کشف از واقع. این دیگه هر ملاکی شما غیر از اون واقع بیاورید برای ارزیابی فهم غلطه. فقط فهم را باید با ملاک نفس الامر و واقع ارزیابی کرد، میشه رئالیسم دیگه، ملاک واقع. یه حرف درسته. وجود ذهنی را هم ما میگیم وجود چیه؟ وجود کاشفه. خاطر شریف تو از بحث فلسفه میگیم وجود ذهنی وجود حیثش کشفه. به اون صورت‌های علمی ما از اون نظر که صفت نفسند وجود ذهنی نیستن. وجود عینی است. صور ذهنیه، صفات نفس ما، کیفیات نفس ما مثل قدرت، صفت قدرت مثل محبت، مثل شجاعت، امثال این چیزا. علم ما هم اینجوره. وجود ذهنی هم نیست، حیث حکایت نداره. اگر ما علم را و صورت‌های علمیه را از اون نظر که اوصاف و نفس هستن بسنجیم، کاشفیت نداره و وجود ذهنی هم برش اطلاق نمیشه. اما اینا یک سکه درویه، صورت علمی اینجوره ها. خود علامه طباطبایی رحمت الله علیه در اصول فلسفه اینا خیلی قشنگ باز کرده، حکم فعل نفس است، صورت‌های علمیه هم مربوط به نفس هست. هم حکم تصدیق، همون نسبت حکمیت که حکم میکنیم و فعل نفس هست. صورت‌های ذهنیه هم صفات نفس هست، هر دو مربوط به نفس هست. اما حکم یک امر درونی است، کاشف از دنیای خارج نیست. صورت‌های علمی ذهنیه صفت نفسن، اما سکه دیگرش، این روی دیگرش این است که به سبت خالق تشت میکنن، حکایت میکنن. به این نگاه میگن وجود ذهنی. وجود ذهنی اون حیثیت کاشفیت صورت ذهنی از واقع متعلق خودشه. مثلا ما اگر یک کوهی را تصویر میکنیم، این صورت ذهنیه ما از اون نظر که صفت نفس وجود ذهنی نیست، اما از اون نظر که متعلق داره، معلوم بالعرض داره، از او کشف میکنه، میشه وجود ذهنی. این که استاد میفرماید علم و اندیشه کاشفیت داره، یعنی این حرف درستی. آیا دقت کنید، آیا خواسته های انسان، خواسته ها، حالا مثال این نوع حکومت را میخوام، اون نوع حکومت را نمیخوام، خواسته ها فردی یا جمعی، آیا خواسته های انسان مثل اندیشه و ادراک کاشفیت دارند از یه واقعیت غیر انسان یا نه؟ اونا تمام واقعیتشون همونیست که در درون آدم هست، همون اصلا هویت حقیقت هم خواسته بودنشونه. مثل صورت ادراکی نیستن که گزارش بدهند کاشف باشن از یه امر دیگری. این چطوره؟ خب علال قاعده دقت میکنیم، خواسته های انسان از اون نظر که خواسته های انسانند، قوامشون به انسان، کاری به چیز دیگه این ندارن. این میخواد یعنی نیاز دارم، این را میپسندم، تمایل منه، کاری به چیز دیگه این نداره. از این نظر با صورت علمیه فرق میکنم. صورت علمیه اصلا هیچش این است که میگوید اون درخته، اون کوه، اون آب، اون سفیدی، اون سیاهی، اون گرمه، اون چشه. اما خواسته کاری به بیرون نداره مستقیما، خواسته مال منه، ولی من در درونم میپسندم، خوشم میاد، راضیم، خواسته این این. ولی یه نکته اینجا، اون نکته چیه؟ اون نکته این است که این خواسته ها که ریشه در نیازهای انسان دارند، اینها بریده و گسیخته و بی ربط با عالم تکوین در این حال نیستند. یعنی انسان یک واقعیتی است که در ارتباط و در تعامل با مجموعه جهان و انسان‌های دیگه داره زندگی می‌کنه. قایتی داره، این نکته را از کنم، یک قایت، انسان یک موجودی است، قایتی برای او هست. من، شما، دیگری یه موجودی است که کمال‌خواه است. یکی از خواسته‌های ما هممون‌ها اینه دنبال کمال می‌گردیم. اون کمال در ماست یا بیرون از ماست؟ اون حقیقت کامل که در ما که نیست، اگه در موجود خودمون داشتیم دیگه دنبالش نمیگشتیم. پس کمالی هست که انسان میخواهد بیرون از انسانه. لذا به لحاظ رابطه علی معلولی، انسان از نظر غایی دنبال یک قایت‌های حقیقیه که بیرون از خودشه. اِنَّکَ کادحٌ الی ربک کدحاً و ملاقاً. همونطوری که انسان به لحاظ پیدایش به خودش نیست، از غیر نالله، یعنی علت فاعلی مقدس داره، انسان در متن تکوین خود اینا حرفای خود استاد متعارف من دارم میگم، فرمایشات خود این بزرگوار من داخل اینجا پیاده نکرده، بله فرمایشات مال خود ایشانه. انسان در یک ما جهان یک ماهیت خود استاد میفرماید از اویی و به سوی اویی داره. انسان هم اینجوریه، آیات قرآن گویای این حقیقته. پس ما در این حالی که خواسته هامون برمیگرده به درون ما، اما ما و درون ما به سوی حقایقی هستیم بیرون از خود ما و از مبدعی هستیم بیرون از خود ما. چون چنین است اون وقت ممکن است ما در تشخیص اون قایت بیرونی که نیاز ما را میخواد برآورده کنه، اون کمالی که او رو میخواییم دیگه، ما از به خاطر کمالش میخواییم، ممکن اشتباه کنیم. در این که الان داریم چه چیز را میخواییم، آیا رژیم، همین مثال استاد، رژیم استبدادی، خیلی خب بله ما رژیم استبدادی خواستیم، اون مشروطه خواست، اون چیز دیگه خواست، اون چیز دیگه خواست، اون جامعه، آیا همین خواستن؟ بله، از این نظر که میخواهد، درسته، اینا میخواد. یک کسی بگه آقا این جامعه فرزن ها، این جامعه این رژیم استبدادی مثلا میخوان یا مشروطه میخوان، آیا رژیم استبدادی، خوب دقت کنید، آیا این رژیم استبدادی یا مشروطه یا هر مدل دیگر با اون آرمان ها و غایات راستین و حقیقی انسان که انسان باید تو متن این جامعه و نظام به اونا برسه، آیا با اونا هماهنگ یا نه؟ دو حالت داره، ممکنه هماهنگ باشه، ممکنه هماهنگ کی؟ اینجا لذا نفس الامر به میان میاد. نظام سیاسی با شکل رئالیستی به خودش میگیره. اگر یک نظام سیاسی باشه که در راستا و جهت و امتداد رسوندن انسان به غایات اصیل انسانی باشه، میشه درست. ولی اگر در مسیر کج داره میره و منحرف میکنه، این نادرسته، صرف خواسته به ما و خواسته مشروعیت و به اصطلاح حقانیت نمیاره. حالا این رو بازم روش دیگه بفرمایید تا تکمیل میکنیم.